استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش‌های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. همزمان با ادامه گفتگوی مقامات آمریکایی و طالبان در قطر، حکومت افغانستان میگوید تلاش‌ها برای تشکیل یک هیئت همشمول برای مذاکرات با طالبان جریان دارد. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل این موضوع را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم آرش همایون.
کمیشنران جدید کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان مراسم تحلیف را به جا آوردند. رئیس جمهور افغانستان می‌گوید وزارت مالیه منابع مالی عاجل را برای کمک رسانی به آسیب دیدگان سیلاب‌ها فراهم کند. مقامات بلند رتبه نظامی آمریکا و روسیه امروز در ویانا در مورد سوریه گفتگو خواهند کرد. کمیشنران جدید کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان امروز مراسم تحلیف را به جا آوردند.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ جل جلاله سوگند یاد می‌کنم.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در این مراسم گفت کمیشنران جدید توسط احزاب سیاسی، نامزدان و جامعه مدنی معرفی شده مربوط به هیچ جناحی نمی باشند. عبدالله رئیس اجرایی افغانستان نیز ابراز امیدواری کرد که کمیشنران جدید بتوانند آرزوی مردم افغانستان را در زمینه برگزاری انتخابات شفاف تحقق بخشند. سید اسمت الله مل، مولانا محمد عبدالله، اورنگزیب، محمد حنیف دارشیار، مسافر قوقندی، هوا علم نورستانی و رحیمه شریفی به حیث اعضای جدید کمیسیون مستقل انتخابات گماشته شدند. محمد قاسم الیاسی، زهره بیان شینواری، مولوی دین محمد عظیمی، محمد یونس طغرا و سید قطب الدین رویدار به حیث اعضای جدید کمیسیون شکایات انتخاباتی تعیین شدند. حبیب الرحمن ننگ به حیث رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات و چمنشاه اعتمادی را به حیث رئیس دارالانشای کمیسیون شکایات انتخاباتی گماشتند. این افراد از بین 81 تن از نامزدان احزاب سیاسی و نهادهای جامعه مدنی مرتبط به انتخابات بر اساس آرای نامزدان انتخابات آینده ای ریاست جمهوری افغانستان برای عضویت در این کمیسیون ها انتخاب شدند. رئیس جمهور افغانستان میگوید وزارت مالیه منابع مالی عاجل را برای کمک رسانی به آسیب دیدگان سیلاب ها فراهم کند. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان رئیس جمهور غنی همچنان گفته است که یک مرکز سوق و اداره زیر نظر نجیب آقا فهیم وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث به منظور سازماندهی و انسجام کمک ها نیز ایجاد شود. تمیم عظیمی سخنگوی دفتر وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث برای رادیو آزادی گفت
در زابل، هرات، فرا، هلمند، قندهار و کنر 15 تن شهید داریم، 13 تن زخمی داریم و نزدیک به 3000 خانه تخریب داریم. برای 13500 خانواده که متضرر ناشی از برف کوچا و سیلاب ها کمک کردیم که هم پول نقد است و هم مواد غذایی و غیر غذایی است.
قبل از این اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد گفته بود که در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها در ولایت کندهار حداقل 20 تن هلاک شدند. مقامات افغان گفتند که در ولایت فراه، کندهار، زابل و هرات در نتیجه جاری شدن سیلاب‌ها خسارات زیاد وارد شده و احتمال سیلاب‌ها در ولایت دیگر افغانستان نیز پیش بینی می‌شود. مقامات ولایت کندوز میگویند طالبان مسلح شب گذشته بالای پوسته‌های قوای مشترک دولتی در منطقه قرغان‌تپه ولسوالی امام صاحب حمله کردند. محبوب الله سیدی ولسوال امام صاحب امروز به رادیو آزادی گفت که نیروهای کمکی به منطقه فرستاده شدند و درگیری ادامه دارد. به گفته آقای سیدی در جریان این درگیری به هر دو طرفات وارد شده، اما نگفته است که دقیقاً به چه تعداد کشته و یا زخمی شدند. طالبان مسلح تا هنوز در این مورد تبصره نکردند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. بر اساس گزارش ها جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش در شهرک باغوز در نزدیک سرحد عراق در برابر حملات نیروهای دموکراتیک سوریه شدیداً مقاومت می‌کنند. باغوز که در کنار دریای فرات موقعیت دارد، آخرین سنگر داعش در سوریه محسوب می‌شود. نیروهای دموکراتیک سوریه که از حمایت آمریکا برخوردارند، روز یکشنبه گفتند که این عملیات بر ضد داعش سرنوشت ساز خواهد بود. نیروهای تحت حمایت آمریکا عملیات نظامی را بر ضد داعش روز جمعه پس از یک وقفه 15 روزه دوباره آغاز کردند. مقامات بلند رتبه نظامی آمریکا و روسیه امروز در ویانا در مورد سوریه گفتگو خواهند کرد. جنرال جوزف دانفورد و والیری گراسیموف، لوید ریسیزان آمریکا و روسیه روی مسائل دیگر نیز گفتگو خواهند کرد. آمریکا و روسیه در کنار ایران و ترکیه در سوریه حضور نظامی دارند. پاتریک ریدر، سخنگوی لوید ریسیز آمریکا، روز یکشنبه گفت این مقامات نظامی همچنان در مورد رفع اختلافات در مورد عملیات نیروهای ائتلاف و روسیه در سوریه بحث خواهند کرد. با گفته پاتریک ریدر، آنها روی چگونگی روابط نیروهای آمریکا و روسیه، وضعیت جاری امنیتی در اروپا و سایر موضوعات مهم نیز بحث و تبادل نظر می‌کنند. نیروهای اسرائیل دو فلسطینی را در کناره غربی بعد از آن به قتل رسانیدند که آنها می‌خواستند با موتر بر آنها حمله کنند. در نتیجه این رویداد یک عسکر اسرائیلی نیز زخمی شده است. به گفته اردوی اسرائیل، فلسطینی سوم سوار بر این موتر زخمی و دستگیر شده است. اردوی اسرائیل در یک اعلامیه گفته است که تحقیقات ابتدایی در مورد این رویداد نشان می‌دهد که یک حمله تروریستی بوده است. از سال 2015 میلادی به این سو فلسطینی‌ها در نتیجه حملات با و تیراندازی و حملات توسط موترها بیش از 50 اسرائیلی را کشتند. در جریان همین مدت اردوی اسرائیل در رویدادهای جداگانه بیش از 260 فلسطینی را به قتل رسانیدند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
یک و هفت دقیقه بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. همزمان با ادامه گفتگوی مقامات آمریکایی و طالبان در قطر، حکومت افغانستان میگوید تلاش‌ها برای تشکیل یک هیئت همشمول برای مذاکرات با طالبان جریان دارد.
همچنین هم مشوره با جریان‌های سیاسی وجود دارد و بر اساس مشوره و معرفی شخصیت‌های از سوی جریان‌های سیاسی که مذاکره کننده می‌تواند قابل تغییر باشد.
در این حال شورای عالی صلح افغانستان از ادامه گفتگو در قطر استقبال می کند.
شورای صلح افغانستان از این نشست استقبال می کند، اما بدون شک بحث اساسی که تصمیم گیری است در مذاکرات مستقیم دولت و طالبان می بود.
در رویدادهای مهم منطقه و جهان می شنویم که نظامیان ارشد آمریکا و روسیه در ملاقات امروز خود در ویانا درباره اوضاع سوریه و منطقه گفتگو می کنند. بارندگی های اخیر در جنوب غرب افغانستان خسارات هنگفت و تلفات وارد کرده است. گزارش های در این مورد از خبرنگاران رادیو آزادی در قندهار، فرا و هرات خواهیم داشت. مطالب مهم روزنامه های کابل را نیز مرور میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام خاص رادیو آزادی برای انتخابات رأی من حق من را فراموش نکنید. با ما باشید. ریاست جمهوری افغانستان میگوید برای آغاز گفتگو با طالبان هنوز با جریان‌های سیاسی روی تعیین یک هیئت قوی و همشمول مشوره‌ها جریان دارد. شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رئیس جمهور، این اظهارات را روز دوشنبه با رادیو آزادی مطرح کرد. این در حالی است که یک منبع معتبر حکومت به رادیو آزادی گفته است که جریان‌های سیاسی خواستار آمدن تغییرات در هیئت مذاکره کننده هستند. نصرت پارسا با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
هرچند از اظهارات مبنی بر ایجاد یک تیم قوی مذاکره کننده با طالبان چندین روز سپری شده، اما ارگ ریاست جمهوری میگوید هنوز هم در این باره با جریان های سیاسی مشوره ها جریان دارد. شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رئیس جمهور، روز دوشنبه در این باره با رادیو آزادی گفت
مثلا هم مشوره با جریان های سیاسی وجود داره و بر اساس مشوره و معرفی شخصیت های از سوی جریان های سیاسی تم مذاکره کننده میتونه قابل تغییر باشه.
روز پنجشنبه هفته گذشته نیز هارون چخانسوری، سخنگوی رئیس جمهور، از آمدن تغییرات در تیم مذاکره کننده خبر داده بود. مرتضوی در جواب به سوال خبرنگار رادیو آزادی که آیا در تیم مذاکره کننده نامزدان ریاست جمهوری و یا اعضای تکت هایشان شامل خواهند بود یا نه به گونه مشخص چیزی نگفت، اما اظهار داشت که مشوره ها گسترده اند و با تمام طرف ها و جریان های سیاسی مشوره صورت خواهد گرفت. این در حالی است که یک منبع معتبر حکومتی که نخواست نامش در گزارش گرفته شود برای رادیو آزادی میگوید خواست برخی جریان ها و احزاب سیاسی مبنی بر آوردن تغییرات در تیم مذاکره کننده از دلایل طولانی شدن مشوره ها در این باره به حساب می آید. به گفته منبع تا حال رئیس جمهور افغانستان این خواستها را نپذیرفته است. این اظهارات در حالی مطرح می شوند که نمایندگان طالبان سرگرم دور پنجم گفتگو با مقام های آمریکایی در قطرند. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان که گفته می شود در دیدار با رهبران حکومت افغانستان برای ایجاد یک تیم همشمول و قوی تاکید کرده بود، پس از اقدام ریاست جمهوری در این باره در صفحه توییتر خود نوشته است در حالی که در دوحه میان مقام های آمریکایی و نمایندگان طالبان گفتگوها جریان دارد، در کابل هم برای ایجاد یک تیم مذاکره کننده پیشرفت های صورت گرفته است. اما سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر به تازگی در مصاحبه با یک تلویزیون ترکیه به موقف گروه تاکید کرده و گفته که آنان با حکومت افغانستان گفتگو نخواهند کرد. حکومت افغانستان پیش از این هیئت خود را برای گفتگو با طالبان در دور چهارم مذاکرات به قطر فرستاده بود، اما طالبان حاضر به گفتگو با این هیئت نشد و حکومت پس از آن گفت تا زمانی که در این باره تضمین موجود نباشد هیئت خود را بار دیگر نخواهد فرستاد. در همین حال برخی کارشناسان سیاسی میگویند برای گفتگو با طالبان از آدرس حکومت باید چهره های شناخته شده و بی‌طرف وارد تیم مذاکره کننده شوند. وادیر صافی استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل در این باره میگوید
مخاور اشخاص
برجسته از تمام کشور از اقوام مختلف سمت و زبان و کسانی که مردم آنان را میشناسند در احزاب نیستند و نه هم جنگجویان و نه کدام خشونت کردند و اینها اکثرا مردمان بی‌طرفند. اینها میتوانند گفتگوها را میره طالبان و حکومت افغانستان به پیش ببرند تا اینکه به یک نتیجه برسند. آقای صافی میگوید مشکل خواهد بود که جریان های سیاسی نمایندگان خود را در این هیئت معرفی کنند، چون به گفته وی انتخابات ریاست جمهوری در پیش رو است و بیشتر جریان های سیاسی رقبای حکومتند.
در این حال شورای عالی صلح افغانستان از ادامه گفتگوی مقامات آمریکایی و نمایندگان طالبان در قطر استقبال می کند. سخنگوی این شورا می گوید انتظار می رود این نشست منتج به آغاز گفتگو میان طالبان و دولت افغانستان شود. از سوی هم برخی سناتوران افغان می گویند که طالبان ناگزیرند و مذاکره با حکومت افغانستان تندند. طالبان گفتگو با دولت افغانستان را هنوز نپذیرفتند. باز هم نصرت پارسا از کابل گزارش می دهد.
ادامه نشست قطر میان نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان و نمایندگان طالبان با استقبال شورای عالی صلح روبرو شده است. این شورا میگوید انتظارها از این نشست این است که طالبان پس از پایان آن با حکومت افغانستان وارد گفتگوهای مستقیم شوند. سید احسان طاهری سخنگوی این شورا روز دوشنبه در این باره به رادیو آزادی گفت
شورای عالی صلح افغانستان از این نشست استقبال میکنه، اما بدون شک بحث اساسی که تصمیم گیری است در مذاکرات مستقیم دولت و طالبان میباشد، مذاکرات بین الافغانی است و انتظار ما همی است که امیدوار هستیم چنین نشست های نتیجه ملموس و خوب بده و به زودی بتانیم به مو مذاکرات بین الافغانی نائل شویم. تشکری میکنیم از ایالات متحده که در این راستا با ما همکار هستند و اقداماتی که انجام میتن در هماهنگی با شورای صلح افغانستان.
این در حال است که دور پنجم گفتگوها میان زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان و نمایندگان طالبان پس از دو روز توقف از سه روز به این سو اثر گرفته شده است. هرچند تا حال از تاریخ ختم این دور گفتگوها خبر در دست نیست، اما سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر با ارسال یک پیام به خبرنگار رادیو آزادی میگوید نشست قطر امروز نیز ادامه دارد. طالبان نو وقت دیروز با نشر یک اعلامیه گفتند گفتگوهای جاری قطر قدم به قدم به پیش می رود. بر اساس اعلامی طالبان با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع پیشرفت‌ها در این گفتگوها باید خیلی محتاطانه و با دقت صورت گیرد. طالبان گفتند گفتگوهای ماه جنوری منتج به توافق در مورد خروج نیروهای بین المللی از افغانستان و عدم استفاده از خاک این کشور علیه کشورهای دیگر بود، ولی این دور گفتگوها روی جزئیات و ماهیت این دو توافق تمرکز دارد. طالبان همچنان در اعلامیه‌شان پیش بینی ها و آوازه های منتشر شده در مورد پیشرفت ها در گفتگوهای جاری قطر را رد کردند. پیش از این زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان در دیدار با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته که در گفتگوهای قبلی وی با طالبان روی موارد مانند آغاز مذاکرات رودرو با حکومت افغانستان، آتش بس و چگونگی حضور نیروهای خارجی در این کشور بحث صورت گرفته است. در کابل پایتخت افغانستان در کنار حکومت برخی اعضای مشران و جرگه نیز به این باورند که برای دست یافتن به صلح نیاز است که طالبان وارد گفتگوهای مستقیم با حکومت افغانستان شوند. فیصل سمی نایب منشی این جرگه برای رادیو آزادی گفت
مشکل طالبان با امریکایی‌ها تا جایی که دیده میشه نیست. مشکل طالبان با مردم افغانستان است، با حکومت افغانستان است، با آزادی افغانستان است، با آبادی افغانستان است. اینا من فکر میکنم که مشکل خود باید که با مردم و با حکومت افغانستان حل بکنن.
آقای سمی هرچند گفتگو میره طالبان و امریکایی ها را یک ضرورت میدونند، اما میگوید اگر هدف طالبان رسیدن به صلح است باید برای مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان تن دهند. اما طالبان تا حال برای آغاز گفتگوهای مستقیم با حکومت افغانستان چراغ سبز نشان ندادند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. مقامات ارشد نظامی امریکا و روسیه در ملاقات امروزشان در ویانا روی اوضاع سوریه و منطقه بحث و گفتگو می کنند. گزارش مفصل در این باره داریم، ولی قبل از آن اخبار اقتصادی را میشنویم.
ریاست زراعت ولایت هلمند میگوید سیلاب های اخیر زمین های زراعتی و باغ های این ولایت را زیانمند ساخته است. زلمه الکو رئیس زراعت این ولایت به رادیو آزادی گفت در نتیجه سیلاب ها در هلمند 10800 جریب زمین، 10175 باغ، 700 مواشی و 1000 منزل مسکونی تخریب شدند. به گفته وی هنوز هم سروی ها در مناطق سیلاب زده جریان دارد تا با آسیب دیدگان در بخش زراعت کمک صورت گیرد. بر اساس معلومات ریاست زراعت هلمند در این ولایت 345075 هکتار زمین زراعتی موجود است و بیشتر مردم در این ولایت به مالداری و کارهای زراعتی مشغولند. بورد عالی متشبثین افغانستان میگوید به دلیل نبود پل، پلوچک و سرک در پارک های صنعتی کندهار صنعتکاران با مشکل روبروند. رحم الدین حاجی آقا رئیس این بورد به رادیو آزادی میگوید در نتیجه باران های اخیر در ولسوالی شوراندام این ولایت پارک های صنعتی قسمان زیر آب شده و برخی فابریکات تخریب شدند. وی از حکومت میخواهد از اینکه در این ولایت فابریکات زیادی موجودند باید سهولت های زیادی برای آنان فراهم شود. بر اساس معلومات بورد عالی متشبثین در پارک صنعتی کندهار حدود 220 فابریکا فعالیت دارند. حالا هم توجه کنید به نرخ برخی مواد خوراکی در کابل. یک بوری آرد قزاقی 50 کیلویی 1320 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلویی 1660 افغانی، یک بوری برنج 3.5 سیره 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1000 افغانی، یک لیتر پترول 49 افغانی و یک لیتر دیزل 50 افغانی. در اخیر هم توجه کنید به نرخ تبادل اسعار خارجی در بدل پول افغانی در کابل. یک دلار آمریکایی 74 افغانی و 60 پول، یک یورو 84 افغانی و 70 پول، یک پوند انگلیسی 97 افغانی و 80 پول، یک ریال سعودی 19 افغانی و 70 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 95 پول، 1000 کلدار هندی 1055 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی 534 افغانی.
شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را میشنوید. انتظار می رود نظامیان ارشد روسیه و امریکا امروز در ویانا با هم ملاقات نموده روی اوضاع جاری سوریه صحبت کنند. سخنگوی جنرال جوزف دنفورد رئیس کمیته لوی درستیزان امریکا گفته است قرار است آقای دنفورد با لوی درستیز روسیه در مورد سلسله موضوعات مهم به شمول روابط نظامی روسیه و امریکا نیز صحبت کنند. هر دو کشور در سوریه حضور نظامی دارند. این در حالی است که صدر اعظم اسرائیل گفته با رئیس جمهور روسیه توافق نموده که یک تیم مشترک را برای پیشرفت در بخش خروج قوای خارجی از سوریه تشکیل دهند. همکارم زرغونه منگل موضوع را دنبال کرده و همین اکنون با ما در استودیو هستند. زرغونه جان به برنامه خوش آمدین.
زنده باشین. خوش باشین آقای که سرور.
اول اگه بگوین که در مورد دیدار امروز لوی درستیزان روسیه و امریکا کمک جزئیات بتین.
چنانچه شما گفتین مقامات ارشد نظامی روسی و امریکایی امروز در نشست در ویانا مرکز اتریش در مورد سوریه صحبت می کنن، کشوری که در جنگ 8 سالیش امریکا، روسیه، ایران و ترکیه دخالت نظامی داشتند. جوزف دنفورد رئیس کمیته لوی درستیزای امریکا و والری گراسیموف لوی درستیز روسیه در دیدار امروزشان روی سلسله مسائل مهم دیگه هم صحبت میکنن. دگروال پاتریک رایدر سخنگوی جنرال دنفورد گفته که دو رهبر نظامی در مورد ختم برخورد یا تصادمات میان عملیات های نظامی ائتلاف و روسیه در سوریه صحبت نموده و هم روابط نظامی بین امریکا و روسیه، اوضاع جاری امنیتی اروپا و دیگر موضوعات کلیدی را به بحث میگیرن. در جریان است این آقای سرور که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا چند ماه پیش اعضای کنگره کشور خود و متحدین بین المللی امریکا را زمان متحیر ساخت که اعلان کرد تمام 2000 نیرویش از سوریه را خارج می سازه و گفت که به حضور اونا در سوریه دیگه نیاز نیست چون داعش شکست خورده.
طوری که شما گفتین ترکیه، ایران و روسیه در سوریه حضور نظامی دارند. صدر اعظم اسرائیل در این اواخر از مسکو بازدید کرده و با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین ملاقات نموده. در این ملاقات روی چه موضوعات توافق شده گرفته؟
خب خود صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو دیروز جلسه کابینه کشورش گفت که تل اویو و مسکو توافق کردند یک تیم مشترک برای پیشرفت در بخش خروج قوای خارجی از سوریه تشکیل بدن.
והנשיא פוטין ואני הסכמנו גם על יעד משותף.
وی میگوید رئیس جمهور پوتین و من همچنان روی یک هدف مشترک توافق کرده ایم، خروج قوای خارجی از سوریه که بعد از آغاز جنگ داخلی وارد آن کشور شدند. ما توافق نمودیم یک تیم مشترک را برای رسیدن به این هدف و بعضی اهداف دیگر ایجاد کنیم. آقای سرور، نتانیاهو هفته گذشته در مسکو بود تا رئیس جمهور پوتین قانع بسازد که به ایران باید اجازه حضور نظامی در سوریه داده نشه. روسیه و ایران هر دو در جنگ 8 ساله سوریه از رژیم بشار اسد حمایت دیپلماتیک و نظامی داشتند. اسرائیل میگه که از گسترش نفوذ نظامی ایران در سوریه جلوگیری خواهد کرد. ای هم قابل ذکر است که ترکیه به نوبه خود که از گروه های مختلف ضد حکومت اسد حمایت می کند گفته که در هماهنگی با روسیه برای ایجاد یک زون امن در شمال سوریه کار می کند. دیده شود که لوید رستیزای روسیه و امریکا در دیدار امروزشان در ویانا چی تصمیم را در مورد سوریه اتخاذ میکنه.
بسیار زیاد تشکر شنوندگان عزیز. در گزارش همکارم زرگونه منگل شنیدید که انتظار میرود نظامیان ارشد امریکا و روسیه در ملاقات امروزشان در ویانا روی اوضاع سوریه و منطقه بحث و گفتگو کنند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
بارندگی‌های اخیر در جنوب غرب افغانستان خسارات هنگفت و تلفات وارد کرده است. شنوندگان عزیز، در جریان برنامه گزارش‌های مستقیم از خبرنگاران رادیو آزادی در قندهار، فرا و هرات خواهیم داشت، ولی قبل از آن همکارم آرزو قیاسی مطالب مهم روزنامه‌های چاپ کابل را مرور می‌کند.
روزنامه چاپ امروز کابل در کنار مطالب مختلف بیشتر به موضوع باران‌ها و سیلاب‌های اخیر و مهار آب پرداخته‌اند. روزنامه ویسا در سرمقاله‌اش نوشته است که باران‌های اخیر در کشور از یک سو نگرانی خشکسالی را برطرف کرده و از سوی دیگر در برخی ولایات چون قندهار، هلمند و فرا سرازیر شدن سیلاب‌ها هست و بود هموطنانمان را با خود برد و در این فصل سرما آنان را در میدان خالی قرار داد. در ادامه سرمقاله آمده که سیلاب‌ها، زلزله و دیگر آفات طبیعی موجهای سنگینی دارند و تنها حکومت نمیتواند به داد متضررین آن برسد، بلکه این مسئولیت همه مردم به خصوص تاجران و سرمایه‌داران است تا در چنین حوادث با استفاده از احساس دینی و ملیشان مشترکاً همکاری نمایند. سرمقاله نویس اقدام تاجران ولایت کندهار را در زمینه ستایش میکند که برای متضررین سالن‌های عروسی و دیگر مکان‌ها را آماده ساختند. روزنامه دولتی هیواد نیز سرمقاله‌اش را در همین مورد اختصاص داده است. در سرمقاله این روزنامه آمده که بدبختانه در اثر سیلاب‌های اخیر به مردم تلفات و خسارات هنگفتی وارد گردیده است. در ادامه این سرمقاله آمده که به اساس گزارش‌ها در ولایت‌های کندهار، هرات، زابل و فرا بیش از 20 تن در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها جان‌هایشان را از دست داده‌اند.
با ارتباط بارندگی ها و سیلاب های اخیر گزارش های از هرات، فرا و قندهار داریم. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در هرات را با خود در خط تلفن داریم. صابر صاحب، به برنامه خوش آمدین. وضعیت از چی قرار است؟ سیلاب های اخیر چه خسارات وارد کرده؟
سلام میکنم به شما، به شنونده‌های رادیو آزادی. بر اساس اطلاعاتی که ما جمع‌آوری کردیم در 48 ساعت گذشته در ولایت هرات، ولسوالی‌های چون کروخ، پشتون زرکون، گذره و همچنان شیندند خسارات زیاد برای خانه‌های مسکونی و همچنان زمین‌های زراعتی ایجاد کرده که به اساس اطلاعاتی که دیلانی فرهاد سخنگوی والی ولایت هرات به رادیو آزادی گفته، بیشترین خسارات متوجه ولسوالی شیندند بوده که به گفته آقای فرهاد صدها خانه مسکونی و همچنان هزاران جریب زمین زراعتی تخریب شده و دو تن از باشندگان ولسوالی شیندند ولایت هرات بر اثر از این سیلاب‌ها جان باختند. و بر اساس اطلاعاتی که ما از عبدالحمید حمیدی رئیس مبارزه با حوادث در غرب افغانستان گرفتیم، او میگه که تیمای سیار ای اداره به ولسوالی شیندند رفته و همچنان دو تیم هم از ریاست هلال احمر افغانی به خاطر آنچه که بحث مسائل امنیتی خوانده میشه که برای از این تیم هلال احمر اجازه تقریبا داده میشه از مخالفان مسلح دولت، اما یک سری مشکلات متوجه تیم سیار خود ریاست مبارزه با حوادث از سوی طالبان ممنوعیت قرار داده شده. برای از اینا سروی از اینا تا کنون تکمیل نشده و اونا میگن بر اساس تکمیل سروی ما بتونیم نیازمندی های اولیه ای افراد ما مشخص کنیم و بعدا بتوانیم کمک های اولیه برای از اینا برسانیم. و در اینجا میخوام یادآوری بکنم که در ولایت بادغیس هم اطلاعات به ما رسیده که در ولسوالی آبکمری و ولسوالی مغور ای ولایت در هر ولسوالی دو تن جان باختن که در مجموع 4 تن از در ولایت بادغیس هم به اثر سیلاب های جاری در 48 ساعت گذشته جان خود از دست دادن.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. خبرنگار رادیو آزادی از هرات گزارش میداد. از هرات سر به ولایت همجوار فرا میزنیم. احمد شاه فطرت خبرنگار رادیو آزادی در فرا را با خود در خط تلفن داریم. فطرت صاحب، جزئیات از چه قرار است؟ بارندگی های اخیر در فرا چه خساراتی وارد کرده؟ بفرمایید.
با عرض سلام، در فرا هم سیلاب های اخیر و باران های اخیر خسارات زیادی وارد کرده. همیتون که ما با مثلا ملبوطه در ضد حوادث و مقام ولایت صحبت کردم، فیلن سروی کسایی که زیان دیده جریان داره و گفتی که بیش از 1000 خانه در مرکز و ولسوالی های فرا سر سیلاب ها تخریب شده، همچنان زمین های زراعتی هم صدمه دیده. مثلا میگه که حدود 15 میلیون افغانی توسط یک حیات به فرا رسیده و به خانواده ها در قرن حال توزیع خواهد شد. 15 میلیون افغانی که شامل بعضی کمک های غذایی و غیر غذایی میشه که تا فردا گفته میشه پروسه آغاز میشه، تا فردا آغاز نشده که مواد غذایی شامل بعضی مواد خوراکی هست و همچنان البسه زمستانی و اینا هم بر از اینا تعیین میشه و در طول کتا توزیع خواهد شد. در فرا یک مشکل جدی که در فرا وجود داره در ولسوالی های نام فرا مثل بلابلوک و گلستان و برخی مناطق دوردست مثل ولسوالی انادرو و پشتکو تا فیان تیم های سروی نرفته و مردم هم واره به رادیو آزادی تماس میگیره که ما خسارات زیاد دیدیم و باید تیم های سروی برست، اما تا کنون نرسیده. در مرکز فرای سروی آغاز، همچنان در ولایت همجوار ما نیمروز هم در ولسوالی خاشرود و قسمت های ولسوالی کنگ بله. تخریباتی داشته و اونجا هم مردم شاکی هستند
که باید کمک. بله، تشکر از شما شنوندگان عزیز. در گزارش خبرنگار رادیو آزادی از فرا شنیدید که بارندگی های اخیر در این ولایت و سیلاب ها خسارات وارد کرده است. همچنین گزارش ها از هلمند می رساند که سیلاب ها در آنجا هم خسارات هنگفته وارد کرده. خبرنگار رادیو آزادی الیاس دایی را می خواستیم با ما باشند، ولی اونا به عمره رفتن و در برنامه های بعدی موضوع را دنبال می کنیم. از فرا سر به ولایت قندهار می زنیم. در قندهار سیلاب های اخیر خسارات هنگفته وارد کرده. صادق رشتینه را با خود در خط تلفن داریم. رشتینه صاحب، خسارات از چه قرار است؟ چقدر رسیدگی شده به آسیب دیدگان؟ بفرمایید.
سروش هم تاسو اوریدم کو ته سلام. د شنبه په شپه په کندهار کې د توپانی او رښتونو له امله سیلابونو خلکو ته د مالی زیانونو تر څنګ ځاني زیانونه هم واړول، چې لا هم چرواکي وایي چې د زیانونو شمیر مخ پر زیاتېدو دی. د کندهار مرستیال والی چې ورسی معلومات له رسنیو شریک کړي دي، دی وایي چې د دوو ورځو په جریان کې د سیلابونو له امله 6 کسان وژل شوي دي او 6 کسان ټپیان دي. دی وایي چې لا هم د سروې ټیمونه کار کوي، کېدای شي چې دا شمیر نور هم لوړ شي. دغه راز د ولی مرسیال وای چې د سیلابونو له امله په کندهار ښار او ولسوالیو کې شاوخوا 15 کورونه هم ویجاړ شوي دي چې دوی به تر سروې وروسته دغه کورنیو ته اړینې البته مرستې ورسوي. د کندهار البته د پیښو په وړاندې د چمتووالي ریاست هم وایي چې د شاوخوا 40 میلیونه افغانیو په اندازه مرستې ته ضرورت شته تر څو دغه سیلاب د پولو ته وویشل شي.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. صادق رشتینی خبرنگار رادیو ذاتی از شهر قندهار گزارش میداد. ساعت 1:30 بعد از ظهر است. توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم آرش همایون.
کمیشنران جدید کمیسیون های انتخاباتی افغانستان مراسم تحلیف را به جا آوردند. رئیس جمهور افغانستان میگوید وزارت مالیه منابع مالی عاجل را برای کمک رسانی به آسیب دیدگان سیلاب ها فراهم کند. مقامات ولایت کندز میگویند طالبان مسلح شب گذشته بالای پوسته های قوای مشترک دولتی در منطقه قرغانتپه ولسوالی امام صاحب حمله کردند. یک بزرگ قومی ولسوالی قوشتپه ولایت جوزجان توسط افراد مسلح کشته شد. مقامات افغان میگویند 18 مخالف مسلح به شمول یک قمندان آنها در ولایت جوزجان کشته شدند. مقامات بلند رتبه نظامی امریکا و روسیه امروز در ویانا در مورد سوریه گفتگو خواهند کرد. جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش در شهرک باغوز در نزدیک سرحد عراق در برابر حملات نیروهای دموکراتیک سوریه شدیداً مقاومت می کنند و نیروهای اسرائیل 2 فلسطینی را در کناره غربی به قتل رسانیدند.
تشکر از همکارم آرش همایون. دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام هفتوار رأی من حق من.
رأی من حق من، برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان از رادیو آزادی.
سلام شنونده های عزیز، من جاوید حسن‌زاده در این برنامه میزبان شما هستم. برنامه این هفته رأی من حق من اختصاص یافته به چگونگی انتخاب کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی. در نخست گزارش، نهادهای مدنی مربوط به انتخابات از 15 فرد معرفی شده از این نهادها برای عضویت در کمیسیون های انتخاباتی تعهد نامه گرفتند. در این مورد توجه کنید به گزارشی که من جاوید حسن‌زاده آماده کردم. 15 فرد معرفی شده برای کرسی های کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی از این نهادهای جامعه مدنی مربوط به انتخابات به ریاست جمهوری تعهد کردند که در صورت برنده شدن برای شفافیت، اصلاحات و تطبیق قانون کار میکنند. آنها بر روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل تعهدنامه هایی که اعضای نهادهای مدنی مربوط به انتخابات آماده شده بود را امضا کردند. حبیب‌الله شینواری، یک عضو کمیته انتخاب نامزدان کمیشنران نهادهای جامعه مدنی مربوط به انتخابات، در مورد هدف امضای این تعهدنامه ها بر رادیو آزادی گفت:
ما این 15 تن را معرفی کردیم، اما این که از جمع اینها کیها کمیشنر تعیین میگردند و خدای ناکرده خلاف قانون کاری را انجام میدهند، ما از قبل با اینها تعهدنامه را امضا کردیم که فردا به مردم نشان بدهیم که ما از اینها تعهد گرفته ایم. ما با این کار 15 تن را در برابر جامعه مدنی و مردم جوابگو ساختیم که کدام کار خلاف قانون را انجام ندهند.
نمایندگان جامعه مدنی از 15 فرد معرفی شده اسای خودشان خواستند که در صورت برنده شدن به حیث کمیشنران کمیسیون انتخاباتی، انتخابات آینده را به گونه شفاف و بهطرف برگزار نمایند. آنها از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری آینده نیز خواستند که برای گرفتن عضویت در کمیسیون های انتخاباتی 81 نامزد که 66شان از سوی احزاب سیاسی و 15 تن دیگرشان از سوی نهادهای جامعه مدنی مربوط به انتخابات معرفی شدند، رأیشان را به افراد مسلکی استفاده نمایند تا کارهای انتخاباتی را در آینده به صورت درست تنظیم نمایند. این در حال است که مرکز هماهنگی جامعه مدنی افغانستان معرفی کردن 15 تن برای کرسی های کمیشنران کمیسیون انتخاباتی از سوی یک تعداد محدود نهادهای جامعه مدنی بر ریاست جمهوری را سلیقه‌ای و شخصی خواندند. رئیس اعضای این مرکز در روز چهارشنبه در این نشست خبری در کابل انتقاد کردند که افراد معرفی شده مسلکی نیستند و این کار از سوی یک تعداد محدود نهادها صورت گرفته که پروسه را انحصار کرده و به دیگر نهادها سهم داده نشده است. اما نهادهای جامعه مدنی مربوط به انتخابات این انتقادها را بجا ندانسته و شفافیت کامل در این بخش اطمینان داده، میگویند که از 15 تن به همین هدف تعهد نامه گرفتند که در صورت برنده شدن کارهایشان را مطابق قانون به پیش ببرند. در این حال افراد معرفی شده از سوی جامعه مدنی بر ریاست جمهوری نیز تعهد میکند که در صورت برنده شدن برای شفافیت و تطبیق قانون کار میکنند. حبیب الرحمن ننگ و گل احمد در مورد بر رادیو آزادی گفتند:
هرگاه نامزدان ریاست جمهوری بالای ما اعتماد کردند، پس ما در برابر فساد مبارزه، گماشتن افراد مسلکی شفاف و حفظ استقلالیت کار خواهیم کرد و این از اولویت های ما خواهد بود. هرگاه ما در آنجا راه پیدا کردیم، این کمیسیون واقعا یک کمیسیون خواهد بود. رأی هموطنان ما را به طور درست آن حفظ میکنیم. رأی هیچ کس ضایع نخواهد شد و هیچ کس بدون رأی مردم به قدرت نخواهد رسید.
به اساس قانون تعدیل شده انتخابات، احزاب سیاسی و جامعه مدنی مربوط به انتخابات باید فهرست 81 تن را در اختیار ریاست جمهوری قرار می دادند تا رئیس جمهور از میان اینها 13 تن را به حیث کمیشنران و 2 تن دیگر را به حیث رؤسای دارالانشای کمیسیون های انتخاباتی تعیین می کردند. شنونده های عزیز، گزارش را شنیدید. قرار بود در چهارشنبه گذشته 18 کاندید ریاست جمهوری به کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی را اعتماد می دادند، اما این پروسه به تعویق افتاد. این که مشکل در کجا بود، با کدام اصول به کمیشنران رای داده می شود، کدام معیارها در آن مد نظر گرفته می شود، در این مورد همکارم نورالله شایان بحثی را آماده کرده است که با هم یک جا می شنویم.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه حق من رأی من خوش آمدید. در این برنامه مرزا محمد حق پرست، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات و مروه امینی سخنگوی فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عدالانه افغانستان را با خود داریم. میهمانان عزیز، خیلی به برنامه خوش آمدید. حق پرست صاحب، از شما میخوایم شروع بکنم برنامه را. تا حالا که کمیشنرهای جدید آغاز به کار نکردن و یک سکتگی که در کار کمیسیون انتخابات رونما شد، فعلا سرنوشت انتخابات پارلمانی چگونه هست و آیا کدام پیشرفت خاص صورت گرفته پس از عزل کمیشنرها یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در نخست به شما امینی صاحب و شنوندگان رادیو آزادی سلام و ادب. در این ارتباط کمیسیون مستقل انتخابات هم نگرانی خود داره. از لحاظ حقوقی وقتی که بورد کمیشنرها موجود نباشد، هر دو کمیسیون صلاحیتایی که کمیشنرها از لحاظ حقوقی داره، رئیسی دارالانشا و همچنان معاون دارالانشا نمیتونه از صلاحیت ها استفاده کنه از لحاظ قانونی. مثلا تا حال کمیسیون مستقل انتخابات 18 ولایت اعلان کرده، باقی مانده ولایت که 15 ولایت است، نتایج نهایی باید از طرف بورد کمیشنرها تصویب شوه و بعد از تصویب به اعلان سپرده شوه، که در این ارتباط از لحاظ حقوقی باز هم کمیسیون مستقل انتخابات و همچنان کمیسیون شکایات نمیتونه همه امور رهبری و همچنان با نتایج نهایی ولایت باقی مانده را اعلان کنه. و سی نوع ماموریت فعلا از طرف کمیسیون مستقل انتخابات پیش رفته میشه، که ماموریت اول تکمیل کردن و با پایان رساندن نظام انتخاباتی ولسی جرگه و همچنان ماموریت دوم ارزیابی نظام انتخاباتی ولسی جرگه. ماموریت سوم آمادگی ها برای 4 نوع انتخابات که کمیسیون پیش داره، که در هر 3 نوع ماموریت متاثر این وضعیت شده. اگر این وضعیت دیگه هم ادامه پیدا کنه و جامعه مدنی، نهادهای ناظر و همچنان احزاب سیاسی و حکومت در این موضوع جدیت و قاطعیت نشانت، ما جدی نگران هستیم.
حق پرست صاحب، شما 3 نقطه را که اشاره کردین، 3 نوع ماموریت کمیسیون انتخابات و هم اشاره کردین که از نگاه حقوقی سرپرستای فعلی کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایت حق ندارن که تصمیم بگیرن، در حالی که مسائل عملیاتی و تکنیکی که بیشتر مربوط به دارالانشا میشه احتمالاً در حال تکمیل شدن باشه، اما بحث تصمیم گیری پس از عزل کمیشنرها تا فعلا در قسمت تصمیم گیری تمام امورات متوقف بوده؟
خب ما در کل نگفتیم که امورات کمیسیون از لحاظ حقوقی که سرپرستان کمیسیون فعلی فعلا نمیتونه که اونا را به پیش ببره، اما یک سلسله تصامیم که از لحاظ قانونی قید شده تنها با بورد کمیشنر، به طور مثال وقتی که نتایج نهایی ولسی جرگه اعلان میشه، بعد از لحاظ حقوقی کمیشنر صاحبه اونا را تصویب کنه. وقتی که بورد کمیشنر صاحبه موجود نباشه، چطور این لیست های یا نتایج نهایی ولایت باقی مانده چطور تصویب شوه؟
امینی صاحب، از شما میخوایم پرسان بکنم که حکومت تصمیم داره کمیشنرهای جدید انتخاب بکنه و قرار است فردا روند گزینش رسما از طرف رئیس جمهور آغاز شوه. نهادهای ناظر انتخاباتی از جمله فیفا چه نوع شرایط لازم میبینه که در انتخاب کمیشنرهای جدید در نظر گرفته شد؟
بسیار تشکر. سلام به شما آقای حق پرست و همه شنونده های ما. اجازه بتوین اول روند انتخاب کمیشنرها رو به شما کوتاه تشریح بکنم. قانون تعدیل شد و 26 ماده ای که در او تغییر کرد، یک ماده ایش انتخاب کمیشنرها بود که کمیته گزینش از بین رفت و دیگه به اساس گزینش و کمیته کسی به عنوان کمیشنر کار نخواهد کرد و ما میریم به طرفی که یک لیست تقریبا 90 نفری باید بر حکومت راه بکنیم و او به شکلی که یک لیست 15 نفره شامل 5 بانو باید نهادهای جامعه مدنی باید معرفی بکنند و از طرفی هم احزاب سیاسی ثبت شده نزد وزارت عدلیه کشور باید یک نفر را معرفی بکنه، که تقریبا ما حدود 73 حزب سیاسی ثبت شده نزد وزارت عدلیه کشور داشتیم و یک لیست 15 نفری ما که جمعا 88 یا 90 نفر میشه باید بر حکومت راه میکردیم. بر ما یک هفته بر مبنای قانون حق دادن و در طول یک هفته احزاب سیاسی و ما کار خود را آغاز کردیم و این کسایی هم که انتخاب میشن باید به هیچ حزب سیاسی از هیچ نگاهی باید هیچ تعلقی نداشته باشن، نه فکری و نه هم اشتراکشان در حزب سیاسی ممنوع است از نگاه قانونی. و بعد از نهادهای جامعه مدنی برای شنونده‌های ما باید معلومات بدیم که ما این رقابت را آزاد گذاشته بودیم. هر آن کسی که در سطح افغانستان فکر میکرد واجد شرایط برای کمیشنر بودن هست و میتونه این پروسه ملی را مدیریت بکنه، ما انتخابش میکردیم و اسنادهای خود را برای ما باید میفرستادن.
بله.
و
من مشخصا این را میخوام پرسان بکنم که روند انتخاب و روند معرفی خو حالا تکمیل شده دقیقا. و فردا که قرار است روند گزینش آغاز شود،
بله،
حکومت و شخص رئیس جمهور و کاندیدان ریاست جمهوری که حق رأی دارن باید چه نوع کمیشنر را انتخاب بکنن؟ تحت کدام شرایط باید این
شرایطی که در قانون انتخابات افغانستان ذکر شده که من قبلا ذکرش کردم و در کنار از این در بین 14 نفری که قرار است 18 نفر کاندید بشون رای بده، که 7 نفر برای کمیسیون مستقل انتخابات، 5 نفر برای کمیسیون رسیدگی به شکایت ها و 2 نفر هم بر رئیس رؤسای دارالانچ های هر دو کمیسیون باید کار بکنن. اینا باید کسایی باشن که 18 کاندید بر از اینا رای موافق داده باشن، 14 رای را حق شدار هر کاندید که اینا استفاده بکنن و بعد از او هر کسی که بیشترین رای را برده بود بر کمیسیون مستقل انتخابات و بعد از او کسایی که یک کمی نظر به دیگر رای کمتر برده بودن بر کمیسیون رسیدگی به شکایت ها انتخاب میشن. و یک موضوع دیگه که در انتخاب کمیشنرها هم باید ترکیب قومی و هم ترکیب جنسیتی مد نظر گرفته شوه، یعنی هیچ قوم استثناء قرار داده نمیشه و باید سهمی خود داشته باشن. فرض بکنیم اگر از یک قوم چندین نفر خود را کاندید به کمیشنری کرده باشه و در او جمع همهشان رای بالا برده باشن، اما یک قوم دیگه استثناء قرار داده شده و اصلا مد نظر گرفته نشه، این بس مطرح نیست و امو کسی که کمترین رای را در بین بیشترین هایی که از یک قوم استن بردن اونو حذف میشن و از یک قوم اقلیت و یا هم اکثریت دیگه به او اضافه میشن. من فکر میکنم جدیت کاندیدا بیشتر مد نظر باید گرفته شده، چون ما قرار است با همی کمیشنرها و با همی رؤسای دارالانچا بریم به طرف انتخابات ریاست جمهوری و سه انتخاباتی که در تاریخ 29 سرطان سال آینده برگزار میشه.
بله. حق پرست صاحب، با توجه به اینکه کمیشنرهای قبلی عزل شدن و تا هنوز کمیشنرهای جدید هم از طرف حکومت گماشته نشده و معرفی نشده، شما قبلا هم اشاره کردین که تا اندازه سکتگی در کارها پیش آمده، آیا تأثیر مستقیم با توجه به اینکه اگر گزینش یک اندازه با تأخیر صورت بگیره، ما که با انتخابات ریاست جمهوری روبرو هستیم و پیش رو داریم، انتخابات چقدر او انتخابات تحت شا قرار خواهد گرفت و چقدر کارا بعقب خواهد رفت؟
خود ای شک نیست اگر حالات و وضعیت ادامه پیدا کنه، چهار نوع انتخاباتی که در 29 سرطان سال آینده برگزار میشه این پروسه صدمه میبینه. اما از لحاظ مدیریتی و همچنان عملیاتی کمیسیون باز هم تلاش و کوشش میکنه که همه بخش های کمیسیون مدیریت کنه تا ما بتانیم چهار نوع انتخابات در 29 سرطان سال آینده برگزار کنیم، که در از طرف حکومت هم به کمیسیون مستقل انتخابات از لحاظ بودجوی اطمینان داده شده. اما صحبت ها که در ارتباط مسوده بودجه صورت گرفته هم همراه حکومت و هم همراه جامعه جهانی، تا عالی ما با صحبت ها و همچنان با دهی بخش ما با مفیصله نهایی نرسیدیم. اما توقع کمیسیون از احزاب سیاسی جامعه مدنی و همچنان از حکومت است که هرچی زودتر ممکن باشه بخشی کمیشنر صاحبا انتخاب شود تا که کمیسیون همه فعالیت های خود با وقت و زمان پیش ببره و کارهای کمیسیون مدیریت شود. طوری که ما پیش هم اشاره کردم که یک سلسله تصامیم در از لحاظ حقوقی در صلاحیت های کمیشنر صاحبا است. مثلا وقتی که ولایت باقی مانده، نتایج ولایت باقی مانده اعلان میشه، باید از لحاظ حقوقی کمیشنر بورد کمیشنر صاحبا موجود باشه که از بورد کمیشنر صاحبا نتایج نهایی تصویب شوه. و همچنان یک تعداد موارد دیگر و همچنان اموراتی که نیاز به تصمیم کمیشنر صاحبا داره بسیار مهم است که بورد کمیشنر صاحبا موجود باشه در کمیسیون. و شما میدونید که کمیسیون از دو بورد تشکیل شده، یک بوردش دارالانشا است و بورد دومش بورد کمیشنر صاحبا است، که هم بورد دارالانشا صلاحیت ها و مکلفیت هایش پیش بینی شده در قانون و همچنان بورد کمیشنر صاحبا، که در این عرصه باز هم کمیسیون نگرانی جدی خود داره که این وضعیت ادامه پیدا نکنه، هرچی زود و ممکن باشه کمیشنر صاحبا استخدام شود تا کمیسیون بتانه که چهار نوع انتخابات در 29 سرطان سال آینده برگزار کنه. و شما مثل که شما این مسئله را درک کردی که همه امور کمیسیون از لحاظ مدیریتی به ثانیه و دقیقه محاسبه میشه. وقتی که ما هر روز و هر هفته از دست میدیم، نگرانی کمیسیون جدی و جدیتر میشه به خاطر چهار نوع انتخابات که در پیش رو کمیسیون است. پیام کمیسیون به هم به حکومت و هم به جامعه مدنی، احزاب سیاسی و در کل به ملت است که همراه کمیسیون مستقل انتخابات با وقت و زمان همکاری صورت بگیره تا که بتانیم چهار نوع انتخابات با وقت و زمان برگزار شود از طرف کمیسیون.
ولی حق پرست صاحب به ارتباط انتخابات پارلمانی و نتایج 12 یا کم بیش ولایتی که باقی مانده، این صلاحیت به رؤسای کمیسیون ها به خصوص به سرپرست های کمیسیون ها داده شده که تمامی اسناد اینا تکمیل کنن، نهایی بسازن و تنها منتظر فیصله کمیشنرا باشه؟
خب وقتی که نتایج نهایی از طرف تیمای تخنیکی تهیه شوه و این نتایج می به بردی تصمیم گیری که بورد تصمیم گیری کمیشنر است، یعنی بورد کمیشنر است، بورد کمیشنر از لحاظ حقوقی اونا تصمیم میگیره و این لیست های نهایی را تصویب میکنه.
منظور می بود که کارهای تکنیکی آیا در حال تکمیل شدن است از طرف سرپرست های هر دو کمیسیون؟
خود در کل گفته میتونیم که کارها و امورات تکنیکی مدیریتی عملیاتی کاملا از طرف سرپرست ها اداره میشه، مدیریت میشه، رهبری میشه، که در این عرصه ما نگرانی جدی نداریم. اما تصامیم کلان که در سطح کلان گرفته میشه در این شکل نیست که از لحاظ حقوقی از صلاحیت های بورد کمیشنر است. مثلا وقتی که نتایج نهایی ولسی جرگه اعلان میشه، باید از طرف کمیشنر صاحبا تصویب شود. وقتی که تصویب از طرف کمیشنر صاحبا نشود، کمیسیون شکایات نتیجه نهایی همراهی کمیسیون مستقل انتخابات شریک ساخته نمیتونه که یک مشکل حقوقی موجود است در اینجا. دیگه در این عرصه باز هم تلاش و کوشش کمیسیون است که به 4 نوع انتخابات که پیش رو داریم و ماموریت سوم کمیسیون مستقل انتخابات است، همه بخشای 4 نوع انتخابات مدیریت شوه و به 29 سرطان سال آینده 4 نوع انتخابات برگزار شوه. اما در این شکل نیست که باز هم پیشنهادات که کمیسیون به حکومت داره، به جامعه جهانی داره، از لحاظی بودجه، از لحاظی امنیت و همچنان در امورات استخدام قوای بشری با وقت و زمان از طرف حکومت و جامعه مدنی جواب داده شوه و همه امکانات که نیازمند به 4 نوع انتخابات باشه، حکومت و جامعه جهانی با وقت و زمان همراه کمیسیون مستقل انتخابات همکاری کنه. و همچنان در کل گفته میتونیم که با همکاری احزاب سیاسی، جامعه مدنی و ملت، کمیسیون میتونه که 4 نوع انتخابات به 29 سرطان سال آینده برگزار کنم.
حق پرست صاحب، یک نقطه دیگر هم میخوایم از شما بپرسم. رئیس جمهور غنی در یکی از خنرانی هایش اخیرا گفته که دور بعدی پارلمان با وکلای جدید افتتاح خواهد کرد و مطابق قانون 16 حدود دور بعدی افتتاح خواهد شد. حالا که فرصت کم مانده، آیا کمیسیون پس از اینکه کمیشنرهای جدید گزینه شوند آمادگی از این را داره تا بتانه تا وقت معینه نتایج باقی مانده را اعلان کنه؟
خب روز افتتاح پارلمان 15 حدود است. امروز تاریخ 9 است. فکر میکنم که 6 روز دیگه ما وقت داریم. اگر این تصمیم در 2 روز تا 3 روز گرفته شوه و کمیشنر صاحبا کار خود به شکل رسمی آغاز کنه، در این شکل نیست که 15 ولایت قرار معلومات از طرف کمیسیون شکایات نتایج نهاییش تکمیل شده و همراه کمیسیون مستقل انتخابات به تصویب کمیشنر صاحبا شریک ساخته میشه که بعد از او کمیسیون هم ایر اعلان میکنه و رئیس دولت به شکل رسمی در 15 حد میتونه که پارلمان افتتاح کنه. اگر باز این وضعیت ادامه پیدا کنه، در 6 روزی که ما در پیش رو داریم، ما فکر نکنم که پارلمان آینده در 15 حد افتتاح شود.
همینی صاحب، آنچه را که حکومت و شخص رئیس جمهور اشاره کرده که پارلمان جدید مطابق قانون با وکلای جدید افتتاح خواهد کرد، آیا امکان از این هست با توجه به وقتی که باقی مانده؟
با تأسف خوشبین نیستیم، به دلیلی که ما نمیتونیم خیلی هم قانونی صحبت کنیم. قانون را خیلی نقص کردیم، هم مردم افغانستان، هم کمیسیون مستقل انتخابات و هم حکومت افغانستان. حالا اگر حکومت صحبت ازی بکنه که ما قانون را نقص نمیخوایم بکنیم، 102 ماده قانون اساسی را حکومت نقص کرده در ظرف 4 سال یا کمتر و بیشتر از او. پارلمان افغانستان 18 ولایتش اعلان شده، هم 15 ولایت دیگه باقی مانده نتایج نهاییش. هنوز ما کمیشنرهای خود را نداریم. فردا انتخابات است، ببینیم چی میشه، چون در افغانستان هیچ کاری پیش بینی نمیشه از طرف حکومت. و آیا کمیشنرها به زودترین فرصت کار خود را شروع میکنن یا نمیکنن؟ دوباره این فیصله که در غیاب کمیشنرها و سطح رهبری کمیسیون گرفته میشه، اونا قبول میکنن و یا نمیکنن، بحث دیگه است. سطح نارضایتی و حساسیت مردم در قبال آرای کابل مخصوصا ما را بسیار نگران ساخته که ما باز هم به چالش کشیده نشیم و این پروسه هر قدر که طولانی میشه یک خطر بسیار بزرگ و یک خط سرخ بر انتخابات ریاست جمهوری و سه انتخابات دیگه است. ما قرار بود در این مدت هم ولایت های باقی مانده را اعلان بکنیم، هم کمیشنرهای جدید بیاید و هم میتونستیم یک سلسله ساحات را بر انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات ولسی جرگی غزنی و دو انتخابات دیگه بگیریم. و در کنار از یک بحث بسیار کلان بودجه انتخابات آینده افغانستان است که اگر قرار باشه ما این گونه سست پیش بریم، پس هیچ کسی، هیچ کشوری حاضر به این نخواهد بود تا بودجه بپردازه. و از طرفی هم تقویم اعلان شده، تیکت‌های انتخاباتی اعلان شده و وضعیت بسیار بحرانی است. یعنی با این وضعیتی که ما میبینیم و با این کندرفتاری حکومت، ما امیدوار حتی به این نیستیم که قرار باشه در 29 سرطان سال آینده انتخابات به وقتش برگزار شود و نگران این هستیم که دوباره قانون را نقص نکنیم و دوباره تقویم از طرف کمیسیون نقص نشه، چون در اون حالت اونا هم مجبور هستن برای کمیسیون جواب بدن و کمیسیون را ما نمیتونیم مسئول بدانیم تا زمانی که کمیشنر و سطح رهبری نمیشه، کارمندای عادی نمیتونن تصمیم گیری در سطح کلان بگیرن.
بله امین صاحب، در زمینه انتخاب کمیشنرهای جدید فکر نمیکنین که زیاد وقت تلف شده باشه؟
از اون وقتی که بر ما اختصاص داده بودن، ما آنن قانون هم پیش بینی کرده بود که تای 7 روز، یعنی در مدت 7 روز ما باید این لیست را آماده بسازیم و ما کار خود خوشبختانه در وقتش انجام دادیم. حتی احزاب سیاسی آیایی که خب بی بمزای جدا است که اونا چقدر دقت و جدیت را مراعات کردن، اما نهادهای جامعه مدنی که فیفا جزش بود و این نشستای مشورتی ما و بالاخره گزینش ما خیلی دقت به کار رفته بودش، ما اطمینان میتونم بر مردم افغانستان. اما حکومت در کنار یک هفته وقتی که خواسته بودن به خاطر بررسی اسنادشان، دلیلی هم که ارائه کردن برای ما که یک تعداد از نامزدان نیستن، بیرون از کشور هستن تا اونا بیاین و دوباره رای بدن برای این کمیشترها، یک مدت را میگیره، اما فردا قرار است اینا بیاین و رای بدن و کمیشترها برن انتخاب شون و همچنان رؤسای دالنچای هر دو کمیسیون امیدوار هستیم فردا دوباره از وعده خود و از حرف خود نگردن و بالاخره ما کمیشترهای کمیسیونای جدید را داشته باشیم.
بله همین سوی، با توجه به اینکه در انتخابات ولسی جرگه 1397 مشکلات زیاد بود بخصوص در ولایت کابل و مردم هم نگرانی زیاد داشتن مبنی بر اینکه آرای سیاه و سفید جدا نشدن، حالا که کمیشنرهای جدید بیاین به کمیسیون، طبیعتا زمانگیر است تا اینا بلدیت حاصل میکنن و وضعیت شناسایی میکنن که کجا سفید است کجا سیاه. اینجا دو نقطه مطرح میشه، یکی که اینا یا باید آنچه که قبلا اتفاق افتاده به دلیل از اینکه وقت کم است اینا یا تصویب بکنن مهر تابه بکنن، یا اینکه اینا خودشان دوباره یک بررسی از اوضاع داشته باشن. خیلی پیچیده نمیسازه وضعیت؟
دقیقا من قبلا هم از حساسیت مردم و از سطح نارضایتیشان صحبت کردم که بسیار حساس شدن در مقابل حتی کلمه انتخابات، چه برسه به نتایج انتخابات. اما هر دو کمیسیون بدون شک کارمندای خود داشت و ما نمیتونیم بگوییم که همه مسئولیت را کمیشنرها و سطح رهبری بر عهده گرفته بود و اونجا صلاحیت همیش بر نمیگرده به یک شخص. خب بدون شک داره هست و کارها تقسیم شده و حالا نظر به خبرهایی که بر ما رسیده، کمیشنرها و رهبری که تغییر کرده، کارمندان دیگه هست، سطح یعنی سرپرستی هم موجود داره. به همین دلیل رئیس جمهور در کناری که به اساس فرمان خود دیگر را بر کنار ساخت، رؤسای دالنچای هر دو کمیسیون را به حیث سرپرست انتخاب کرد و منطقی کار هم همی بود که کمیسیون ها به سرپرست نمانند و کارها پس نمانند. ما در شرایط بسیار بد آمدیم و بالاخره با گذشت شاید هم بسیار کم وقت مانده باشه که 4 ماه را پورا بکنیم، اما نتایج نهایی بعضی از ولایت ها را نداریم. اما این به هیچ گونه به این معنا نیست که ما نمیتونیم مدیریت بکنیم. کسایی که به حیث کمیشنر معرفی شدن به خصوص از طرف نهادهای جامعه مدنی افغانستان و کسایی هستند که در مدیریت و رهبری تجربه 5 ساله دارن و از طرف هم در انتخابات تجربه دارن، امیدوار هستیم به زودترین فرصت کار خود را آغاز بکنن. اما پروسه انتخابات، مدیریت انتخابات و بالاخره یک طرفه کردن انتخابات کار معجزه و کار ناممکن نیست، اما در صورتی که اراده وجود داشته باشه.
بله حق پرست های بنوان، آخرین پرسش میخوایم از شما را پرسان بکنم که اخیرا حکومت، شخص رئیس جمهور قانون انتخابات تعدیل کردن و به دنبالش کمیشنرها عزل شد و حالا روند گزینش کمیشنرهای جدید زیر دست است. نگرانی ها مطرح میشه که حکومت در پی مداخله در کمیسیون انتخابات است و میخواهد که بر انتخابات آینده ریاست جمهوری دست بالا داشته باشد. چون این نگرانی ها نزد شما هم مطرح است؟
خب فکر میکنم که از لحاظ قانون این مسئله باید که تعدیلات در قانون انتخابات به وجود آمده، قوه مقننه و همچنان ایجا حقوقدانان کشور در این مسئله اظهار نظر کنه و توضیحات همراه رسانه شریک بسازه. از لحاظ قانون ماده 156 بسیار با وضاحت گفته که کمیسیون مستقل انتخابات با استقلالیت کامل نظام انتخاباتی، اگر هر نوع نظام انتخاباتی در کشور باشه، مسئولیت نظارت و مدیریت داره که در این عرصه اگر رهبری ازبک کمیسیون بود و همچنان رهبری که چند روز بعد شاید معرفی خواهد شد، از لحاظ قانون استقلالیت کمیسیون حفظ میکنه و از دیدگاه کمیسیون به هیچ ادرس اجازه داده نمیشه که در امورات کمیسیون مستقل انتخابات مداخله کنه.
شنوندای عزیز رادیو آزادی، ای بود برنامه حق من رای من که در این برنامه مرزا محمد حق پرست معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات و مروه امینی سخنگوی فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عدلانه افغانستان را با خود داشتیم. میمانان عزیز خیلی تشکر که با برنامه حضور یافتین. شنوندای عزیز تا برنامه دیگر، الله یار و نگهدارشون.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رای دهندگان
این انتخابات که در غزه است، میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.